أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب ما دیروز یه بحثی داشتیم پیرامون تفسیر و بالاخص تفسیر المیزان، یه توضیحی دادیم در مورد روش تفسیری علامه طباطبایی و اینکه روش ایشون تفسیر قرآن به قرآن هست. استدلال این روش و اینکه این روش قرآن رو یک منبع مستقل معرفتی برای استخراج معارف و احکام میکنه برای ما، رو استدلالش مباحثه هم کردیم، رفت و برگشت داشت صحبت کردیم. استدلال مهمی داره و دو سه تا از آیات قرآن رو هم با همون نگاه مرحوم علامه طباطبایی، نگاه تفسیری که ایشون داره رو اعمال کردیم و دیدیم که چقدر خود قرآن میتونه مبین خودش باشه و با همین تبیین خود قرآن را، یعنی نسبت قرآن به قرآن، چقدر معارف میتونه معلوم بشه. دیروزم عرض کردم، امروزم میگم، معنای تفسیر قرآن به قرآن و اینکه مقدمات بدیهی کافی است، این نیست که هر کی بشینه میتونه همه قرآن رو تفسیر کنه. خب تلاش میخواد، دقت میخواد، بدیهی ترین اشیاء عالم هم انسان باید دقت کنه. آیت ابو طبایی هم 20 سال نشست تلاش کرد، دقت داشت، فوق العاده از پیش فرضهای تحمیلی به قرآن خالی کرد ذهنش رو و تفسیر کرد. البته دیروز هم اینجا بحث شد، منم گفتم که عرض میکنم، علامه طباطبایی در المیزان این طور کارش، اول یه دسته ای از آیات رو میاره، بعد مینویسه بیانون، شروع میکنه تفسیر کردن. بعد از این که تفسیر قرآن به قرآنش تمام شد، چند نفر دیگه نیستن هم خواستم من باشم بگم، حالا برسونید باز بهشون، چون دیروز هم سوال داشتم. بعد از این که تفسیر قرآن به قرآنشون تمام میشه، به فراخور اون بحث میگه بحثون فلسفی، بحثون علمی، بحثون اخلاقی، بحثون روایی. اونجا فلسفه یا اخلاق یا عرفان یا روایت رو دخیل میکنه، نه در اصل تفسیر. بله در المیزان بحثای فلسفی خیلی زیادی داریم، ولی این بحثها در متن تفسیر نیست. ببینید فصل تفسیر تمام میشه، مثلا همین ابتدای همین توی خود جلد یک بحثی در مورد جبر و اختیار، بحث اصلی تمام میشه، مرحوم آیت طباطبایی شروع میکنه بحث فلسفیشو انجام دادن، یعنی این رو در تفسیر دخالت نمیده. یا بحثای روایی رو که تقریبا در تمام آیات بحثای روایی رو مفصل مطرح میکنه، و جالب اینه که در بسیاری از روایاتی که میاره ایشون نشون میده که این روایات تایید میکنن مدل تفسیر قرآن به قرآنی که ایشون داره انجام میده در متن قرآن. در خود مقدمه المیزان که دیگه پایان بحث تفسیر اون باشه برسیم به سوالات، در خود مقدمه المیزان مرحوم علامه 7 دسته از معارف رو که ایشون میفرماد من به واسطه تفسیر استخراج کردم و در اختیار افراد میخوام قرار بدم رو بیان میکنه. اولا ایشون میگه من اینجا کاری به آیات احکام ندارم، چون مفصل توی فقه و اصول اینها بررسی شد. 7 دسته رو معرفی میکنه. 1، المعارف المتعلقه به اسماء الله، معارفی که مربوط به اسماء الهی هم و صفات الهی، مثل حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و وحدت و اینها. بله، اول معارف متعلق به اسماء الله و صفات خدا، بعد مثال هاش، علم، قدرت، حیات، سمع و بصر. ولی ایشون میفهمد و امزاد فستتلع ان القرآن یراه غنی عن البیان، خواهی فهمید که قرآن میگه ذات نیازی به بیان نداره، که ایشون حالا تو خود آیات مختلف این رو توضیح میده. دومین معارفی که المیزان به ما میده، دقت کنید، خب از همینجا ظرفیتش برای علوم انسانی هم باید معلوم شد، میفرماد 2، المعارف المتعلقه به افعاله تعالی. چشم، یک معارف مربوط به اسماء و صفات الهی،
مثل علم، قدرت و حیات و سمع و بصر. دو، معارف مربوط به افعال الهی مثل خلق و امر و
اینا. خودشون میگه چه مثال زده؟ بله، اراده و مشیت و هدایت و
اضلال و غیره.
سومین معارفی که ایشون میگه ما به دست میاریم، المعارف المتعلقه بالوسائط الواقعه بینه و بین الانسان.
معارفی که معارف مربوط به واسطه های بین خدا و انسان.
این در المیزان خیلی جایگاه ویژه و مهمی داره، خیلی در جهان بینی ما موثره. مثل حجاب، لوح، قلم، عرش، کرسی.
یک بحثی داریم که حجاب های متعددی بین خدا و خلق هست، تو خود قرآن هم بهش اشاره میشه، منظور اون هست.
بعد بیت المعمور، سما، عرض
از ملائکه، شیطان. بحث بسیار عالی های طباطبایی در مورد شیطان داره در قرآن. جن،
اون کانه من الجن، از جن هم در قرآن زیاد بحث داریم. بحث های بفهم، بحث های خیلی عالی های طباطبایی در یکی از مجلدات المیزان یک بحثی کلن اسمش اینه کلامون فی ابلیس، در مورد شیطان صحبت میکنه و میبینید که آیه طباطبایی مخالف نگاه سمبولیک به قرآن، یعنی داستان‌های قرآن رو تمثیل بدون، میگه اصلا اینطور نیست، شیطان هم یه واقعیت تکوینی خارجیه و توضیح میده موردش. چهار،
معارف مربوط انسان قبل از دنیا. پنج، که عالم زر و اینها میره تمام، معارف مربوط به انسان در دنیا
که ایشون مثال میزنه به بله مثل بحث تاریخ و
وحی و الهام و سنن و اینها
که مربوط به وضعیت انسانن در دنیا، اصول اجتماعی انسان مفصل اینها هم توی قرآن.
نه، بحث اینه که عالم زر چیه، بحث اینه که چیه اون بشهده همارا انفسه هم الاسف برد بکن قال و بلا رو همه قبول دارن، بحث اینه که این چیه. عالم زر به همون معنای متعارفه، یعنی اینا قبلا همه موجود بودن نبودن، این همون مصول افلاطونیه نیست، نه مصول افلاطونی رو قبول ندارم، ولی اون آیه تا حالتون مفصل تفسیر میکنه، باید ببینید خیلی آیه جالبی هم هست، در حدی که اون آیه پذیرفته بشه رو همه پذیرفتن چون نص قرآن. بله، که مقامات انبیا هم همینجاست تو این بحثا. شیش، معارف مربوط به انسان بعد از دنیا.
اینجا ما مرگ رو داریم، برزخ رو داریم، خدمت شما که عرض بکنم
معاد رو داریم، حساب رو داریم، حشر رو داریم، جهنم، بهشت. هفتمی،
اون چیزی که آیه طباطبایی می‌فرماد، معارف مربوط
به اخلاق انسانی مثل بحثایی که در مورد مقامات و اولیاء میشه،
بحثایی که در مورد صراط انسان برای رسیدن به خدا میشه، به قولشون فی صراط العبودیت من الاسلام و الایمان و الاحسان و الاخبات و الاخلاص.
شماره 7
جاهای مختلف، مثلا توی جلد دوم،
من این آدرس رو توی موبایلم دارم احتمالا تغییر میکنم، توی جلد فکر میکنم دوم المیزان، علامه یه بحثی مفصل میکنه در بحث اون اخلاقی در مورد تفاوت نحوه سلوک در اسلام و در شرایع سابقه و در اخلاق ارسطویی. دقیقا چنین بحثیه. ببینم آدرس شاید بتونم براتون پیدا بکنم. آدرسش رو نه من اینو قبلا سیف کردم آدرسش رو. در اسلام، شرایع قبل از اسلام، و بله نرم افزار موبایلی هم هست، من بهتون میدم آخر کلاس. بله نرم افزار موبایلیش هست. جلد یک. خب نه اون بله جلد یک المیزان، اینی که شما پرسید در مورد بحث صراط انسان اینا، صفحه 354، البته به این چاپی که اینجا تو نرم افزار علامه هست، ولی خب آیهش رو ذیل این آیه، ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، آیه 153 سوره بقره، علامه یه بحثی داره الاخلاق، بعد بحث میکنه در مورد اخلاق، سه تا مسلک رو نام میبره. بله به نظرم همین باشه، بذارید من مطمئن بشم، به نظرم همین جای المیزان که اینجا میرسه به بله مسلکی که اسلام گفته و نگاهی که بله و هاهنا مسلک ثالث مخصوصون به قرآن الکریم، یه مسلک سوم اخلاقی وجود داره که فقط مال قرآن، لا یوجد فی شیء مما نقل الیها من الکتب السماویه، اصلا در کتب آسمانی قبلی نیست، و تعالیم الانبیاء الماضین سلام الله علیهم اجمعین ولا فی المعارف المعصورة من الحکماء الیرم، نه تو فلاسفه هست نه تو عرفا هست. خیلی مهم این جملات ها، لذاست که عرفان علامه طباطبایی عرفان کاملا اسلامیه و هوا تربیت الانسان و فلان بالا بعدم نصب. خب ببینید در اینجا شما بله در اینجا شما از مورد چهارم، در واقع مورد سوم تا هفتم مسائل مربوط به انسان دارید. خیلی انسان شناسی فربه و عظیمی در المیزان آمده و در مورد یک و دو چی دارید؟
معروف خدا آشنایی با خدا.
هم آشنایی با خدا شناسی و مورد سه هست، همه اینا هستی شناسی هم هست به یه معنا. حالا تو سه شدیدتر ببینید، تقریبا تمام هفت موردی که نوشتن از فلسفه به دست نمیاد. مهم تقریبا تمامی هفت موردی که اینجا نوشته شده از فلسفه به دست نمیاد و پر از معارفه، یعنی همونطوری که من اون بار رو عرض کردم بخش زیادی از هستی شناسی ما، مثلا سر رو ببینید، معارف مربوط به وسائط بین خدا و انسان، حجاب‌ها، لوح، قلم، عرش، کرسی، سما، عرض، ملائکه، شیطان، همه اینها در واقعیت زندگی انسان مؤثره، وگرنه قرآن از اینا اسم نمی آورد. این تأثیر در واقعیت زندگی انسان و در هستی در علوم ما باید جاری بشه، یعنی ما یه بخش زیادی از هستی شناسیمون رو از اینجا میگیریم، یعنی اینکه ما قائل بشیم به تأثیرات ملائک در این عالم و بعدم قائل بشیم که مثلا بعضی از افعال یا اوراد یا اذکار یا حالات انسان باعث مدد بعضی از این وسائط به انسان میشن و خود خدا، اینا واقعیه. مثلا ببینید شما با پیشفرض‌های مدرن اقتصاد
نمیتونید چیزی به نام صدقه رو توجیه کنید مگر یه چیز
تشفی خاطر، یعنی یکم خیال راحت شه که از وجدانمون کم بشه که اون مردم اون دنیا کمتر دارن زجر میکشن.
ولی در اسلام صدقه نیست، فقط صدقه یه بخشی، بخش عظیمی، یه بخشی از نظام عظیم اقتصادی اسلامه که وعده نصرت اقتصادی به مسلمین توشه، نه فقط اینکه تو حالت خوب بشه،
نه اینکه آدم لزوما صدقه بده که مثلا بعدا اتفاق خوبی براش بیفته ها، اونم باید خالصا لله باشه
در مراتب بالاش. اما در مرتبه متوسطش اون صدقه یه مفهوم مؤثر در ادبیات اسلام خیلی مهمه.
قرض این صور مصبهات تو اکثرشون توضیح به قرض شد.
بعد اینها رو اگر انسان با نظامش بفهمه، با نظامش مثلا سه رو ببینید، دو رو ببینید، با نظامش اگر اینها فهمیده بشه، این همه مؤثرن در امر اجتماع. مثلا مورد ششم، مورد پنجم که معارف مربوط به انسان در دنیاست، که مورد پنجم یکی از مؤثرترین بخش‌های قرآن در حوزه علوم انسانیه، چون دقیقاً در مورد دنیاست،
که در مورد وحی، تاریخ، سنن الهی، چیستی شناسی و هستی شناسی اجتماعات بشریه، یعنی هم چیان واقعاً، هم چیان، هم چه مقدار واقعیت دارن، توی شیش بحث میشه. همه اینها با هم اون حوزه هستی شناسی و اون حوزه باید و نباید رو به نحو مفصلی به ما میده. لذا قرآن یک منبع بسیار عظیم در حوزه هدایت بشر، و با اون برهانی که ما داشتیم، اون حد وسطی که داشتیم که هدایت آنچه در هدایت مؤثر باید اسلام به ما بده، در حوزه علوم انسانی. یعنی شما اگر قرار باشه جایی با انسان کار کنید، اگر این نقطه انسان باشه، باید تمام این هفت مورد نسبتشون با این نقطه معلوم بشه. بعد از پیش‌فرض‌های فلسفیمون تازه شما میتونید در مورد این انسان صحبت کنید که اقتصادش چطور باشه، تازه میتونی از این حرف بزنی که این انسان باید بره به سمت اقتصاد لیبرالی یا اقتصاد کمونیستی یا راه سومی هست، این انسان باید بره به سمت دموکراسی یا دیکتاتوری یا راه سومی هست. یه مطلبی نوشته تو کم به ایشون من دادم تو اون مقالات در مورد نقش مردم در حکومت دینی، حتی خیلی اونجا مفصل و تخصصی نیست، چون برای یه جایی بود که بحث متوسطی میخواستن، من اونجا قبلش توضیح دادم که چقدر پیشفرضهای فلسفی ما و هستی شناختی ما در پاسخ به این سوال که آخر نقش مردم در حاکمیت چیه مؤثرن، چقدر مؤثرن با همین عنوانه اسم اومد. خب این هم بحث تفسیر. بحث تفسیر ما فقط ترجمه رو بگم، شکار میکنه اون منبع وحی رو در حوزه علوم انسانی، اینو تکمیل میکنه. ما گفتیم قرآن و سنت دیگه، تفسیر این رو به ما میده. سنت هم که فقه میداد ترس کردیم، یعنی فقه به معنی اهم کلمه، نه فقه موجود، نه فقه موجود، فقه یعنی استنباط نظر معصوم فراتر از این ابواب طهارت ها دیاد. و همه اینها تو اون پنج موردی بود که برای فلسفه برشمردیم، تو همه اینها باز مؤثرن. یعنی اون پنج تا نقشی که برای فلسفه در حوزه علوم انسانی برشمردیم که بازم میشه بیشترشون کرد و توسعه داد با اون نقش ها رو، برای منبع وحیانی حتی به نسبت بیش از اون برای ما مؤثره. و اگر هم هر کی بگی دوران بحثایی که جلسه اول من عرض کردم، اگر کسی بخواد اینو بگه که این منبع وحیانی منبع شماست، قابل احتجاج جهانی نیست و اینا، بگیم شما ظاهرا خود دنیا هم عقل. این حرف نهایتش اینه دیگه، علم دینی شما پیش‌فرض داره، علم دینی ما چی داره؟ پیش‌فرض. کدوم یکی از حوزه‌های علوم انسانی هم که پیش‌فرض؟ نه همه‌شون پیش‌فرض داره، همه پیش‌فرض دارن. بله بیاید روی پیش‌فرض ما با ما بحث کنیم، همونطور که ما روی پیش‌فرض شما با شما بحث می‌کنیم، مخصوصا در فضایی که به شدت نسبی گرایی معرفتی بیداد می‌کنه در حوزه علوم انسانی و تجربی، دیگه این حرف‌ها رو کسی از موضع غرب بخواد با این حرف‌ها انکار علمی دینی کنه ما نمی‌پذیریم. متوجه؟ یه نفر در موضع غرب ایستاده، در اون موضع شدت نسبی گرایی و شک گرایی، بعد به ما چه گیری میده؟ میگه علم شما جهانی و یونیورسال نیست، این معطوف به قرآنه. یعنی اشکالش به ما یه اشکال رئالیستیه، در حالی که خودش توی پایگاه ریلیتیویستی و نسبی گرایی نشسته و ایستاده. بعد هم ما مشکلی نداریم، ما میگیم بله، ما نتایج علم و پیشفرضامونه، علم داره جلو میاد. ببینید علم هی مقدماتش 1، 2، 3، 4، 5 اثبات میشه، میرسه به نتایج. بیاید سر همه مقدماتی که ما قائلیم بحث کنیم. ما روی هیچ کدوم از مقدماتمون نمیگیم ایمانی بپذیرید، همش رو استدلالی بحث میکنیم، خیلی مهمه ها. پارادایمی و فرهنگیش هم نمیکنیم. از هر جای عالم که هستی با هر زیست بومی بیا در اصول و مبانی فکری ما با ما بحث کن. اینجاست که ما ادعای جهانی بودن علم خودمون رو داریم. فقط یه کار مونده که ما انجام ندادیم. شهید مطهری بخشی از این کار رو در نظام حقوق زن در اسلام انجام داد. اونم اینه که فارغ از این بحثای استدلالی از بالا به پایین، من یه بار دیگه هم اشاره کردم، ما باید روی زمین هم نشون بدیم که قواعدی که از اسلام استخراج می شود حتی زندگی دنیوی بهتری می سازد. خیلی کار سختی و مقایسه کنیم که زندگی که با زندگی که دنیای مدرن ساخته برای بشر. من خدمت یکی از شما عرض کردم، آقا توی دیدار با دانشجوهای همین این ماه رمضان، ماه رمضان قبلی، فرمودن که برید وضعیت حقوق زنان رو در غرب بررسی کنید. چرا؟ میدانی ها، میدانی که این همه کبکبه و دبدبه و این همه ادعا معلوم بشه. خیلی جالبه، آماری من می‌دیدم، سایت‌های ایرانی هم نبودن، که بالاترین آمار تعدی و تجاوز به زنان در عالم کجا اتفاق می‌افته؟ سوئد. کشوری که اسمشو تو ایران بیاری عده زیاد سجده میکنن. عجیبه، اینا ما نمیدونیم. چرا جایی که نه مهریه هست و نه شیربها هست و نه عقد هست و نه این همه بساط و مصیبتایی که ما برای خودمون درست کردیم غیر از اسلامیاش، که این بساطی که درست کردیم بر علیه اسلام، خب وقتی که همه اینها نیست و همه چی راحته، چرا یه نفر باید بره و با خشونت تعدی کنه به یه زنی؟ این سوال خیلی مهمه. این نشون میده اون انسان سیراب نشده، اون انسان با اون فضای آزاد لیبرال کارش به سامان. این خیلی مهمه، رو اینو باید کار کرد. مثلا برید طوفان کاترینای امریکا رو تحقیق کنید، سال 2001 بود، 2 بود، 3 بود. یک در یه دوره‌ای برق رفت، آب قطع بود، پلیس نمیتونست کاری بکنه. ببینی چقدر تجاوز، چقدر قتل، چقدر کشتار، چقدر دزدی. حالا بله، اون کشورها تونستن با زنجیر قانونی ظواهری رو حفظ کنن، ولی داخلش رو اگر بریم بررسی بکنیم، خیلی کره جنوبی بالاترین آمار خودکشی رو در دنیا داره. خب چرا؟ چی او رو به اونجا رسونده؟ بعد آقایی که توی دانشگاه داری برای من نظریه پردازی میکنی در حوزه علوم انسانی، با کدومی که از این تئوری‌ها داری من رو میبری؟ از کجا معلوم من کارم به اونجا ختم؟ بگید نشه.
نظریه پردازی
نمیکنم. به فرض اگر بکنم، نه نه، روبرو ما که میشینن میکنن، یعنی ما حرفای اونا رو دوباره تحویل ما میدن. اینا مهمه، اینا خیلی مهمه. بعد شاید بپرسن تو کشور شما داره اتفاقات میفته؟ بله. کجا داره میفته؟ برید شمال تهران رو ببینید، 50% ازدواج طلاق. 50% خیلی زیاده. 50% ازدواج منجر به طلاق میشه. بعد اونجا مدرن ترین جای ایرانه. مدرنیته که جغرافیایی نیست، فرهنگی. لذا این خیلی مهمه. حالا قرآن رو خیلی بد باش مأنوس بشید، خیلی الهام میده به شما در حوزه علوم انسانی، خیلی کمک میکنه. که من توی یادم بیاد میخوام عرض کنم که شما چطور میتونید از فراورده های کارهایی که مجتهدین انجام دادن استفاده کنید. شاید چون برای شما این سوال پیش اومده باشه که حالا فلسفه رو شاید تا یه جایی بتونید، ولی خب ما که فقیه نمیتونیم بشیم.
اینا برای کی گفته شد؟ من عرض میکنم از محصولات فقها و مجتهدین و مفسرین میتونید استفاده کنید، استفاده‌ای که خودشون نمیتونن کنن. قرآن خیلی ارزشمنده، خیلی. جمله آخرم که بریم سوال پرسش پاسختون در تفسیر قرآن و قرآنی که دیروز بحث می‌کردیم، یک دوستی داریم در قم، ایشون طلبه است، اهل امریکا بوده، یعنی مسیحی بوده و بعدا مسلمان میشه و میاد طلبه میشه، سنش هم پایین نیستم، بالای 40 سالش به نظر. ایشون میگفت که من یه صحبتی باش داشتم اوائلی که اومده بود قوم، ایشون گفتم چطوری شما مسلمان شد؟ خیلی جالبه داستانی، خیلی جالبه. ایشون میگفت که من خیلی آدم پرسوالی بودم، مهندس کامپیوترم بود همونجا، مشکل مالی اینا نداشت. میگفت من خیلی آدم پرسوالی بودم و کلیسای کاتولیک که من اونطور بزرگ شده بودم توش و اینها جواب نمیداد به سوالای من، اصلا من جوابی نمیگرفت. تا یه روز یه رفیقی داشتم مسلمان بود، گفت این همه سوال داری، بیا این نسخه از قرآن به زبان انگلیسی بردار. گفت من شروع کردم خوندم، خودش میگفت من، و اصلا این همه چیش هم جای خالکوبیاش روی گردن و دستاش اینا بود، اصلا مدلش معلوم بود. ایشون میگفت که من شروع کردم خوندن قرآن خط به خط، شروع کردم خوندن قرآن، خوندن دیدم مثلا اینجاش انگار تناقض توش هست، یا نمیسازه یا درست نیست، هر جا اینطوری میشد بالاش علامت میذاشتم، مینوشتم، هی میرفتم صفحات بعدی 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 بعدی، هی میرفتم جلوتر، میدیدم اون سوال اینجام این آیه داره جواب میده، سوال اینجام اون آیه داره جواب میده، این سوالی که اینجا برام پیش اومده قبلا پاسخ داده شده. کتابو که بستم و تمام شد، دیدم تمام این کتاب با هم جور در میاد. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد نشان اعجاز قرآن هدایتشه، هدایت جاریشه. هنوز دیدم تمام این کتاب با هم جور در میاد و همش درسته. گفتم این اگر حرفی قرار جواب به سوالای من باشه اینه. گفت مسلمان شدن، ولی خوی رفیقم سنی بود دیگه، مسلمان سنی. دو سه سال، سه چهار سال گذشت، ایشون میگفت سوالاتی برام پیش اومد. حالا یه دوست دیگه هم ایشون داشت، من با هر دوشون دارم بعضی از تیکه او هم میگفت سوالاتی برام پیش، مثلا در مورد قضا و قدر، جبر و اختیار، که این باز رفیق سنیمون و مسجدشون نمیتونستن جواب بدن. بعد با یه کسی دیگه آشنا شدم، گفتن که یه قرائت دیگه هم از اسلام هست به نام تشیع که این سوالات زاران اونجا جواب داد. ایشون میگفت که من رفتم و پاسخمو گرفتم، شیعه شدم. خب این محله دوش. گفت اینقدر این قرآن برای من ارزشمند بود و پرمعنا بود اسلام، گفتم من باید تا حق این مطلب رو و مطالب اصلی این مطلب رو خودم یاد بگیرم. توی فلوریدای امریکا هست حوزه های علمی محدودی تو امریکا هست، بعضی از جاها، یکیش توی فلوریداست. ایشون میگفت رفتیم اونجا، دو سه سال مقدمات اونجا خوندیم، گفت ولی باز من راضی نشدم. گفتم باید بیام تو مرکز این علم. اومد نجف، بعد اومد قم. صحبت ما میکنیم با ایشون در قم. این آدم با این روال و این قرآن که هم نیستن کسانی مثل ایشون، این مسیرش اومد و مسلمان شد. قرآن این طور هدایتش. مرعوب نشین از اسمهای عجیب و غریب و اسمها و اسمها و اینو. امروز خیلی اونا دنبال معنویت هم. خود ایشون میگفت حالا جامعه امریکا خیلی اوضاعش از اروپا بهتره، چون خیلی مذهبی تر، خیلی مذهبی تر و این خلعه ها کمتر به چشم خود. ولی خود ایشون میگفت که چقدر خلعه معنوی هست، چقدر دیگه انسان ها زندگی ندارن، با سگشون زندگی میکنن، خانواده وجود ندارن، مخصوصا در اروپا. اینها تشنه این جریان، تشنه این افکاره. حالا نمیدونم خدا چرا این افکار داد دست ما. اگه دست اونا داده بود خیلی الان اوضاع عالم، نعوذ بالله. ما نمیدونم، ما همینطوری بازی میکنیم با این بحث. خیلی خوب. این هم نه الان خود دست ما. ام القرای جهان اسلام و مرکز عالم اسلام و مرکز عالم تشیع و داعیه دار مکتب امیرالمؤمنین و جمهوری اسلامی و داعیه دار مکتب امام خمینی، کجا ما کجاییم؟ اصلا نیستیم. اون نقشه ما محبی
هم شنیدم میگم که اگر اسلام توی ایران اول ظهور میکرد اعراب مسلمان نمیشدن.
بله بله ظاهرا روایت تفریح هم
بله اول
می فهمن بچه ها رو
مستیم اما
بله بله. حالا ببینید شما من به نظرم میرسه که امتداد کارتون میتونه اینطور باشه. باید شما این پاک میکنم امتداد کار شما من اینطور به ذهنم میاد. من کاری به فضای تشکیلاتی کارتون ندارم این اگر کسی میخواد تو این عرصه جلو بره به نظرم یک منطق و فلسفه رو باید در حد راقی راقی یعنی منظورم اینه که حد روان نمیگیم مجتهد بشه اون فرد و صاحب نظر ولی آشنا به ابعاد فلسفه و فلسفه اسلامی باشه که منطق مقدمش منطقه
یه
روان
منطق
بله دقیقا منطق میتونه با فهم ضد نظام مند خونده بشه حتی خود منطق بله این 15 جلسه ای که ما تو اون جلسات مطرح کردیم خیلی تلاش شده که رئیس کاربردی داشته باشه مثلا جلسات اولش اون رو توی تریل رام اگر به ما دیگه اسمونیون ازش بفرستید یه پیامی الان قبل از الان توی دی 96 این نظر میشه حالا این هم مصیبتیه کشور رو مسخره کردم از اون بعد بیتر میکنم از این منم خودیا دوباره این باید باید کنم اون 15 جلسه سعی شده خیلی مختصر بر اساس کتاب آشنای با منطق شریفی چون منطق های مزفر اگه کسی بخواد خط به خط بخونه مثلا 130 جلسه لازم برای منطق های مزفر خیلی طولانیه شاید اونقدر لازم نباشه منطق
منطق
خندان توی اون روان تر
نیست؟
منطق روان تحری خیلی دیگه بذارید ما با شاگردان علامه جلو بریم آشنای با منطق بله بله اون جلسات تدریسی تدریس آشنای با منطق شاید و تحری خب اگه بتونید اینو به دست بیارید خیلی خیلی ارزشمند و خوبه مثلا اگر منطق مثلا یه جمعی بشید و منطق به یه نقطه‌ای برسونید میشه بعد فلسفه رو شروع کرد میتونی مثلا مجازی حقیقی اینها حالا نه لزومن بنده هر کس اگه بتونی فلسفه رو بعدش در یه فضایی که باز برای شما دانشجوهاست چون فلسفه های وجود داره مثلا 200 جلسه بدایه علامه طباطبایی 300 جلسه نهایی او باز به درد شما نمیخوره الان اون میشه همون نگاه دیگه صاحب نظر شدن ولی در حد مثلا 60 جلسه 50 الی 60 جلسه بشه یک دور فلسفه اسلامی رو با استدلال هاش دیگه نه این فقط معرفی فلسفه نه با استدلال هاش میشه خوند و خیلی به شما کمک میکنه.
دوستان ما منطقه خوندیم بعد خیلی در کتاب خیلی خوب فهمیدیم هم علاقه داریم ولی خب توی کاربرد اون مهمه دیگه
بله.
خب الان من واقعا نمیدونم چیکار کنم مثلا که اینو کاربردش هم ملکه بشه
برای دو عرض میکنم اون یه ممارست علمی میخواد رو آثار کسانی که منطقی حرف زدن مثل خود آیت مخصوصا علامه طباطبایی کسی رو نمیشناسن از ایشون بیشتر دقیق و منطقی کتاب نوشته باشه و حرف زده باشه یک جمله اضافه پیدا نمیکنه از یک به دو از دو به سه از سه به چهار میرسه چند متری هم همینطوره خوندن کتابهای آیه مصباح آیه جوادی حالا باز آیه جوادی سرده های عرفانی و ذوقی توشون و بحثاشون هست سختی هایی به وجود میاره ولی باز اونم خیلی ارزشمنده دو من به نظرم میرسه که آشنایی با اصول و فقه و تفسیر خصوصا تفسیر تفسیر هم میتونه در حد راقی ما با آیات حداقل انسان شناسی قرآنی آشنا بشیم این به صورت کلاسی یا فقط مطالعه این هم ممکن
خب منظورم از تفسیر
یعنی چی
شما میگم منظورم تفسیر چیه چون مفهم
یعنی فهم معارف قرآن منظورمه نه اینکه ما مفسر بشیم
یعنی یک دور بخونیم
نه اینه فهم معارف قرآن مثلا نه موضوعی و عرض
در مورد انسان، اصلا در مورد انسان، حقیقت انسان، انسان همین روالی که آقای طبقه فرمود، قبل از دنیا، در دنیا، بعد از دنیا،
در مورد وسائط.
این باز بر اساس همین نگاهی که از آیه طباطبایی دیروز دو سه تا آیهش رو مثلا رفت. این میتونه اتفاق بیفته چی؟
کتاب میگم.
این دو تا کار به نظرم تدریسیه. این نیاز به استاد داره. بله مثلا اینجا منبعش میتونه منبع متوسطش انسان شناسی قرآن شهید مطهری باشه. منبع یکم فراترش از جهت سختی سیرت و صورت انسان در قرآن و حیات حقیقی انسان آقای جوادی عاملی باشه. معارف قرآن های مثل همینجاست.
تفسیر موضوع آقای جوادی
هست؟ بله این تفسیر موضوعی هست. دو جلد از تفسیر موضوعی و حد اعلاش رسائل انسان علامه طباطبایی دیگه نهایت
نیست. اگر تدریس بشه
چی؟ هر سه اینها به حیث تدریسی هست کرد.
یعنی اگر رسائل رو بخونی
اگر کسی رسائل سلاس رو به خوبی متوجه بشه از خیلی از مطالب اینجا مستمعه برد. خیلی از مطالب. خب سه، استفاده از محصولات فکری این اسلام شناسان اسلام بردن مثل امام، علامه طباطبایی، آقا، شهید مطهری، آیت‌الله مصباح و آیت‌الله جوادی، حالا کسای دیگه هم به شهید صدر مثلا دیگر هم ایشون نام بود که استاندارد بحث ما اینها. یعنی چی استفاده از محصولات فکری؟ اینجا دیگه لزوما تدریسی نیست. اینایی که دارم میگم غیر از اینی که شما تو رشته خودتون میخواید کار کنید، نقد کنید، دارم راهی رو جلوتر میبریم برای آشناتر شدن با معارف اسلامی و علوم اسلامی که بشه از ظرفیتش استفاده کرد. سومی استفاده از محصولات فکری اسلام شناسان اون ترازی که عرض کردم، باز اینجا به نظر من استاندارد کار شهید مطهری، یعنی میتونه آثار بقیه روی نگاه ها و آثار ایشون سوار بشه، اما نه شهید مطهری خلاصه نویسی، شهید مطهری سیر آسان به سخت، شهید مطهری سیر سخت به آسان، شهید مطهری نمیدونم مسابقه کتاب خوانی، نه به درد نمیخوره هیچ، نه هیچ، یعنی به درد کار شما نمیخوره. شهید مطهری که سازمان فهم ما رو جلوتر ببره. مثلا ببینید اگه کسی میخواد با منظومه فکر شهید مطهری، یعنی یه ساختاری از جهان بینی اسلامی پیدا بکنه، شیشه کتاب باید بکنه. بله نمبر از کم دادن انسان ایمان، جهان بینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، هفت کتاب امامت و رهبری هم اضافه کنم، امامت و رهبری و حیات جاویدانه. انسان کامل زیر اینجا این هفت کتاب، هدف شهید مطهری از اینها این بوده که یک منظومه فکری اسلامی درست کنه و خیلی عالی هم چند تا کتاب. بله 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 بله. حالا این کتاب هم باز تدریسی هم ها، ولی یعنی مخصوصا انسان ایمان و جهان بینی توحیدی رو خوبه که انسان ایمان، جهان بینی توحیدی و جامعه و تاریخ رو خوبه آدم با استاد بخونه. این سه تا کتاب خیلی معارف بشه، چون
اگه حالت عادی بکنی دفعه میبینید رسید صفحه 50 انسان ایمان و قضیه حد تمام شد دیگه، کتاب تموم شد.
ولی میشه باز هم خلاصه نویسی و خوندن اینها. حالا من آخر جلسه میگم بعضی از اینا ما درس هم تو جلساتشون هست میتونید استفاده کنید. ما یا هر کس، یعنی منظورم اینه که این سه تا کتابه یه خوندن پیش استاد میخواد. حالا هر جا که هستید، پیش هر کس که هستید، به هر مجموعه علمی که اعتماد دارید، به شرطی که فقط احراز کنید با کسی که میخواید بخونید اون نگاه خلاصه اسلامی و منظومه اینها رو داشته باشه. کسی نباشه که مثلا یه دور رفته چه میدونم تربیت مربی شهید مطهری شرکتی کرده، خب اون خیلی خوبه، اون میتونه تو دانشگاه کار بکنه، دبیرستان راهنمایی خیلی عالیه، ولی به درد شما نمیخوره. بعد با اون منظومه ها اگر بخواد استفاده کنه اون فرداش نمیشه. خب این شیشتا در کنارشون دیگه کتاب های همه میتونه قرار بگیره. اینقدر البته نکته بگم این که کتاب های استدلالی نیستن، اینها کتاب های تصویر جهان بینی اسلامی هست. استدلال اینجاست، ببینید استدلال اینجاست. یک، اینها کتاب های تصویر جهان بینی اسلامی هست. میدونید چرا؟ شهید مطهری بحثش اینه، میگه ما دو تا مشکل داریم که به این روز افتادیم و تو چالش با غربیم. یکیش اینه که من تو حدیث های آرده شهید مطهری با پستر این دو تا رو توضیح دارم. یکیش اینه که استدلال و برهانهای ما شنیده نشده و بعد بحث استدلالی کنیم. ولی مطهری میگه همه چیزی نیست. یک مطلب دیگه که حداقل در عرض این از جهت اهمیت چیه؟ اینه که اصلا ما نمیدانیم این چیه، نه ما نه غربیا. اصلا استدلالشو ول کن، فرض کنید که هیچ استدلالی نداره اسلام. چیه؟ چیه؟ چیه که استدلال داره یا نداره؟ این هفته کتاب نشون میده که چی؟ یعنی تصویر جهان بینی اسلام. یعنی تازه دوباره به ما یاد میده که من مسلمانم یعنی چه؟ اگر اینها رو حالا باز شروع کردید، من اونو نمیخوام بنویسم، من آخر جلسه تایم بدم، معمولا من 30 تا کتابو مینویسم که توی حوزه های انسان شناسی و هستی شناسی و دین شناسی میشه ازشون مطالعه کرد. فعلا چون شما برنامه‌تون چند بعدیه، یعنی شاید این هم محقق بشه و این در همین لاین نگاه کنید و ببینید اینها اون ساختار جهان بینی که عرض کردم رو به انسان خیلی خوب میدن. مثلا اگه بخواید فراورده های اجتهادی فقهی حقوقی آیه مطهره ببینید، نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب و قبل از این دو اسلام نیازهای زمان، بحثی بود در مورد اجتهاد داشتیم که در دنیای جدید باید به چه شکلی حرکت کنیم. آقای مطهری تو این سه تا کتاب اینو پیاده کرده. کتابای دیگه هم هست، کتابای در مورد بردگی در اسلام، کتابای در مورد قضاوت زنانه، کتابای دیگه هم هست که اون نگاه‌های فقهی و اجتهادی خودش آقای مطهری ارائه کرده، ولی خیلی از این نگاه تو این هفت کتاب اول هم هست. یعنی شهید مطهری یک فیلسوفه، آشنای به عرفانه، مفسر، فقیه اصولی، اون هفته کتاب رو نوشته و از همین رو استفاده می‌کنه.
خب
بالای 100 تا دیگه. بله. ولی اون سیتایی که عرض می‌کنم کسی بخونه کل منظومه مطهری دستشه، به سرعت میتونه همه کتاب‌های دیگه رو بخونه. نه فقط کتاب‌های دیگه شهید مطهری، همه کتاب‌های دیگه بقیه رو. سیتا رو بذار برای تو بفرستیم، واقعا الان دیگه نوشتنش ببین همه اینا بستگی به خودتون داره. ببینید یا شما میخواید تشکیلاتی و گروهی عمل کنید یه بحث، یا فردی، یه بار کسی فردی میخواد عمل کنه اولویتش یکه، اون وقت شاید انسان ایمان خوندنش سه ماه طول بکشه. مثلا انسان ایمان و استاندارد جلساتی که ما درس دادیم تو 9 جلسه درسش دادیم، میشه اینو یه هفته دو هفته انجامش گوش کرد انجام بله بله هست، پیش ایشون هست. اون بقیه بله بله اون بقیه که توی تلگرام هست هست، منطقه اینا توی این نیست که حالا بهتون میدم. ببینید اینها، و بعد تازه وقتی که رمز گشایی بشه کتاب انسان ایمان برای شما، دقیقا من همه یه غرضم اینه که این اتفاق بیفته، افقهایی رو شما میتونید باز کنید که خود شهید مطهری شاید نتونسته. یعنی دست کم نگیرید خودتونو، بله مجتهد نیستید، ولی الهامی میشه از بحثای شهید مطهری گرفت، استفاده هایی میشه که چون در حوزه علوم انسانی فعالید، شما تو میدونید. من شاید کارخونه اسلحه سازی داشته باشم، نارنجک به شما میدم، فشنگ میدم، RPG میدم، موشک میدم، شما تو میدانید و میدونید الان بعد با RPG زد یا بعد با تفنگ زد، با این تفنگ شکاری ها فقط زدش، RPG الان صدا میده، نباید با RPG بزنید. بله شما ادعای سازندگی ندارید تو این کارخونه، حتی شاید یه روز انشالله داشته باشید، اما میدان رو خیلی شاید بهتر از اون کسی که اسلحه رو تولید میکنه بشناسید. این حلقه تو این پروسه اگر به هم بپیونده کار علوم انسان جلو میره. فقط اینو بدونید، چون این کتابا و این کارا اینا بحثا جذابه، البته خوبم آدم غور کنه دیگه کامل بره تو اینا، ولی خب شما میخواید علوم انسانی رو نجات بدید دیگه، نرید که کلا برنگردید، چون یه احتمالی هست اینقدر این مطالب وقتی که آدم میره دیگه میره. خلاصه شما خواستگاه خودتون رو بدونید، قرار اینا بیا تو اون عرصه جنگ کنید با اینها، استفاده اینطور بکنید. من به نظرم اگر یک و دو بتونه محقق بشه خیلی کار میتونه جلو بره. توی سه هم گفتم این هفتا کنارش بعد آثار آیت الله نسبا، آیت الله جوادی، علامه طباطبایی، این هم که آثار علامه رو اول نمی نویسم چون یکم اینم نیست که لزوما خیلی سنگین باشه، مقدماتی میخواد و شهید مطهری بیشتر ناظره به میدان، چون اصلا هدفش این بوده، هدف علامه بالاتر، یعنی لزوما تو اون کاری که مطهری دانشگاه میکرده که نبوده، بیشتر میدانی تره. این آقای مطهری کتاب می‌نویسه در مورد عرفان اسم غربی ها رو میاره، در مورد عبادت حرف میزنه اسم غربی ها رو میاره، در مورد اخلاق حرف میزنه مکاتب اخلاقی غرب رو میاره، همه جا مقابله هست. لذا توی جلساتی هم که ما مطهری درس میدیم، اگه یه وقت مثلا گوش کنید، جلسه اول همه اینها جلسه اولی که اینجا در مورد سنت و مدرنیته بحث کردیم، چون به نظرم شهید مطهری تو این فضا داره حرف میزنه. به هر وقت مخاطب ناآشنا میخواد مطهری رو بخونه، باید اینو بهش تذکر بده. خیلی خوب، اگر این اتفاق بیفته، البته همه اینا بعد از اینکه شما اون هر چندم شهریور یا مهر یا نمیدونم کی که توافق میکنید با هم، بتونید یه خلاصه نوشته خوبی ما برسونید، ما بدونیم که به کجا رسیده بحثاتون. شاید بعضی از شماها باشید که خیلی جلوتر از این بتونید کار کنید، یعنی بیشتر از این نمیدونم، شاید بعضیتون کارهایی کرده باشید قبلا، مطالبی خونده باشید، خیلی بشه جلوتر. علم گروهکی نیست، بله تحول علوم انسانی گروهیه، ولی همه مثل هم لازم نیست باشن، قدشون مثل هم باشه، هر کی میتونه جلوتر بره باید بره. فاستبق الخيرات، مسابقه بذارید سر خوبیا، برید جلو، اصلا عبور کنید. این همه شاگرد، این همه طلبه تو قم بود، چند نفر شما آیه مطهری شدن؟ نه با هم بمونیم عین هم باشیم، نه با هم بمونیم ولی با حفظ اختلافاتمون، حرکت بعد سار و الی مغفرت من ربکم و جنته ارضها السماوات و الارض، حرکت، این حرکت باید اتفاق بیفته. و اگه اتفاق بیفته و شما اون بر هم تخصص علوم انسانیتون رو رها نکنید، میدان رو هی بیشتر بشناسید، این ورم علوم اسلامی رو خیلی کار جلو میده. یه صلوات من بفرستم، صلوات بفرستید. الله اگه سوالی هست بفرمایید. اولیشون بفرمایید.
تو بحث ورشه تخصص خود مثلا خیلی گسترده است، خیلی مکاتب مختلفی داره. الان من از شما مثلا میخوام در کنار این مثلا تخصص خودمون بخونیم و موضوعی بخونیم، یعنی مثلا در مثلا تو بحث بچه و تربیت بچه، یعنی مثلا ترجم مثلا همه رو بخونم، مبانی همه مثلا اونا رو بخونم، مبانی نقد کنم.
این البته باز تشخیصش با خودتونه، ولی خوبه که شمایی که میخواد تو اون عرصه کار کنید تحول اون علم رو تا امروز دستتون باشه، یعنی بیستید بالا سر تمام کسایی که دارن روانشناسی میخوان و حتی استادن، یه پله بالاتر، تاریخ تحول اون علم رو، مکاتبی که به اینجا رسیدن، اینو میشه سری جمعش کرد چه توی یه سال. بله اون وقت دوش میشه تخصص توی فیلد خاص، چون یکو برای نقد علوم انسانی نیاز داریم، یعنی فهمیدن تاریخ تطور و تحول این علم، کسایی که پشت سرشن، پیشفرزای فلسفیش، این نیازه، سریع میشه انجامش داد. و دو، اون به نظرم همه رشته علوم انسانی توش لازمه، یعنی همه کسایی که هستن باید اون علم رو، بافت اون علم رو بشناسن، ولو بعدن رفتارگرا شدن، یه عده قاره زمیر ناخودآگاه، یه عده یه عده یه عده، کاری نداریم که یه تفاوت‌ها وجود داره و وجود پیدا می‌کنه. اما تا قبل از این اینا خواستگاه فلسفی داره، اونا رو باید بشناسیم تو همه علوم، حتی تو حقوق، حقوق قانون نداریم که اینجا بخونیم، مثلا تو اون زمینه‌هایی که دیگه حقوق مثلا جزا و حقوق خصوصی جمهوری اسلامی نیست، حقوق بین المللی، باز باید پیش‌فرض‌های فلسفیش برای این سیرش معلوم شه تا بتونید مهیمن باشید بر اون علم، دست بالا داشته باشید بر اون علم. چون تو الان علوم اسلامی هم ما نگفتیم خب این آیه در مورد روانشناسی بگیرید برید، نه، تو اینجا هم داریم همین کار رو میکنیم، میخوایم تو علوم انسانی شما دست بالا پیدا بکنید. فکر میکنم توی علم، تو علوم اسلامی، تو علوم انسانی باید همین کار کنیم. بله سوالی اگر هست، اگه سوال نیست من بگم امتحانتون چقدر سخته. بله بفهم
سوالم خیلی
خب. سوال بعدی، سوال بعدی، یه خواهش، یه تقاضا، اول هر چی سوال علمی هست اگر هست بپرسید، بعد در مورد امتحان مشکل نداره صحبت کنیم. بفهم شما خود میگفتید بیا
تو من که حالا این آمار رو دارم، من اینو تو دانشگاه واسه داشتم ارائه حالا تحقیقم بود، یه مسئله پیش میاد تو کشور ما، همین چیزی که تو برنامه‌ریزی داره، ولی چون کشور ما اسلامی، آمار دقیقش در دست یه مشکل آماری داریم، یعنی تو کشور اطلاعات دقیق نمیدن. اما مثلا تو زمین خود که شما فتح کنید تو آمریکا، تو هر جا دیگه آمار دقیق بهتون میدن، ولی توی ایران من بیمارستان خودم شاید در روزش 10 تا 20 تا خودکشی میارن، ولی یکی صف گزارش نمیشه. چرا؟ چون باعث افت درجه حالا کشور آمار خودکشیشون با اینا نمیدن. وقتی بحث میکنیم میگن خب همینا توی ایران هم هست و وحشتناکترش توی ایران هم هست.
اولا که قسمت دوم حرفشون شد ادعا، من نمیگم آمار نیست، از کجا فهمیدید که همینا توی ایران هست؟ وحشتناکترش هم هست، ولی قسمت اول حرفشون بخشش درسته. بله ما در زمین آماری ضعیف، قبول، ولی من که نگفتم ایران خوبه، من میگم سوئد چرا اوله.
ببینید
نه ما نداریم اتفاقا، اتفاقا همینجا ما اینو برمیگردیم تو صورت همون استاد، اینو تو درست کردی، من وزارت علوم کی دست من بوده؟ میدونم ها شاید بگم این چه بیورزه‌ای هست که 40 سال وزارت دستتون نیست، اشکالی نداره باشه، اون بحث ارزه یه بحث دیگه است، بهش میرسیم. از بعد از انقلاب فرهنگی تا امروز، اینو که دیگه آمار مخفی نیست که، بررسی کنیم ببینیم فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی با چه سیلابس درسی و با چه سیر درسی فارغ التحصیل شدن. اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و غیره. بعد آمار بگیریم در مجموعه وزارتخانه های جمهوری اسلامی توی این 40 سال، چند درصد از وزارتخانه های جمهوری اسلامی رو اینها پر کردند، چند درصد رو مثلا حوزه علمیه پر کرده. اینا خیلی مهمه. ما کی وزارت علوم دستمون بوده؟ کی دانشگاه دیکتاتوری خودش رو گذاشته بره کنار؟ بله یک دوره ای از زمان های احمدی نژاد که چقدر دعوا شد، فقط همین. ما مشاوره های روان، بله ما نمیگیم در کشور ما مشکلی نیست، حتما هست. اصلا ما چرا میگیم علوم انسانی اسلامی؟ دقت کنید، چون مشکلات هست. حرف شما کامل قبول دارم، ما البته اینا ما داریم خودمون رو گول میزنیم. اگه من جای مسئولین بودم میگفتم این آمار رو دقیق کنید، چرا کی آبرمون بره؟ ما نباید خودمون رو گول بزنیم. اما همه اینها جواب منو نمیده که چرا سوئد بعد یک باشه و امریکا. سوئد، نروژ رو برید ببینید، چرا بعد 40 میلیون گرسنه در لیبرال ترین کشور دنیا امریکا باشن؟ من کشورم باشه همه شاخصاش بد، ولی تو داری اونجا رو به من نشون میدی، من همه مشکلم با تو اینه. تو توی دانشمند علوم انسانی مدینه فاضلت اتوپیات نمیدونم هرچی که اسمش هست اونه، و تو اجازه نمیدی به علم بومی و دینی، اصلا اجازه مسخره میکنی. پس اونجا رو من توضیح بده، ژاپن رو به من توضیح بده. من توضیح بده نمیشه کم توی برداری بری، که توضیح بده چرا بعد 99% ثروت کشور ثروتمندی مثل آمریکا دست 1% باشه. اونجا خیلی ثروتمنده. شما تاریخ جنگ جهانی دوم بعدو ببینید، اولا که خاک اونجا زرخیز، اصلا رفتن یه جای درست حسابی برداشتن بر خودشون. ثانیاً امریکا از سال 1914 که جنگ جهانی اول تا امروز هیچ وقت مورد حمله نبوده. تو جنگ جهانی دوم همه کشورهای اروپایی نابود شدن، مجبور شدن تمام صنایع و همه چی از امریکا وارد کنن. امریکا شد ثروتمندترین کشور عالم. شما ببینید رکودی که امریکا در دهه 30 میلادی داشت، برید تحقیق بکنید اونا که اقتصاد میخونن، ببینید تو دهه 40 به چه اوجی و شکوفایی رسید. حالا این کشور ثروتمند چرا باید 99.1 باشه؟ من قبول، همه شاخصا مشکل داره، قبول. خب شما داری اونجا رو نشون من میدی، تازه اونی هم که داری نشون من میدی با ترجمه های هشل هفته، تا اونا به دیروز گفتم، تازه همه اون چیزی هم که اونا میگن رو به من نمیگی. تو دانشگاهت همه تو پوزیتیویسم مونده، غرب 40 ساله که عبور کرده از پوزیتیویسم، من چیکار کنم حالا با تو؟ ناز که مهم. بعد این نکته دیگه، اینو ادعای علکیه که آمار خودکشی ما اندازه امریکاست و فلان. تفاوتشو میشه شهود کرد، بله عدد دقیقو نمیشه به دست آورد، تفاوتو میشه معلوم کرد. اینا میشه متوجه شد. نه نه اونا دیگه اینو میدونیم که اونا الحمدلله در این زمینه خوب عمل میکنن و اینا رو درست ثبت میکنن و هیچ وقت نمیان عمدن علیه خودشون کار بکنن که بگن نه ما به جای اینکه 10,000 خودکشی، بگن نه ما امسال افتخار میکنیم الحمدلله 4-5 میلیون خودکشی خدا رو شکر نصیبمون شد، پلاکارد بزنن دهه 22 بهمن امریکا رو بگیرن بگن امسال ما رسیدیم به 4 میلیون. اینطوری که نمیکنن که. آها شما دارید، آها معید منید، بله ایشون میگه که من فکر میگه که چرا از کجا معلوم که اینایی که میگن زیاده زیاده، ها میگه شاید بیشتر باشه، بله شاید بیشتر باشه، اونجا هم شاید بیشتر باشه. سوال دیگه ای هست؟ خوام الان میبینم. بله بله سوال دیگه. اونا همش اونا نیست اینجا همش. بله بله بعد المیزان من یک ها این به نظرم هست، یک تدریس تفسیر بوده به نام تفسیر که توش انسان شناسی قرآنی مطرح شده، اونو اگر من الان پیدا بکنم نمیدونم هست یا نه، نیست اونم بعد به این بفرستم براتون، اونم براتون میفرستم. سوال دیگه ای؟ بله ما در خدمت، مقداری که وقت داشته باشم واقعا یکم سخته کارا، یعنی وقت کارهای خودم نمیرسم بعضی وقتا، ولی حتما وقت برای این دوره که دیگه اومدیم که وقت بذاریم دیگه. من هیچ جای نمیرم که 4 تا کلاس خدافظ، اینطوری نیست، ولی خب بستگی به شما داره. اگر الان یکیش که الان در جریان تو قمه که بهشون عرض کردم، اگه اینجا دوره صدرا دوره بگذارم من میتونم حتی هفته یه بار بیام.
ما تو هفته یک بار قراره تو ساعت مدی دوره داشته باشیم،
برای فرصت شما اینو بعد از دوره دقت کنید، شما اینو بعد دوره، شما اینو بعد از دوره بحثای تشکیلاتی بعد از خانم، اینو بعد از دوره یه بحثی بکنید با هم دیگه ببینید چه نتیجه میرسید، بعد با من هماهنگ میکنن. الان اگر بحثایی در مورد جلساتمون هست بفرمایید. این کتاب من گفتم خب دیگه سوال دیگه اونم میگم.
یه سوال که
اخلاق عرض کردم همون جا برای شما، اخلاق علم تهذیب نفس، مجاهده برای تهذیب نفسه و تبدیل شدن به انسان متخلق، نه انسان واصل، انسانی که میره بهشت متخلق، غیبت نمی کنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، شهواتشو کنترل میکنه، عقل متعادلی داره و غیره. مثلا میشه معراج السعاده والله احمد. اما عرفان علم وصوله، اصلا مسئلهش مجاهده. البته یکی از طرقش مجاهده است، مسئلهش تهذیب نفس برای تهذیب نفس نیست. اگرم تهذیب نفسی توشه برای وصوله، برای لقاء الله. نه این نیست اصلا، خیلیشون قبول ندارن لقاء الله، مخالفن. نه خب معراج اون نویسندهش خودش قبول داره، او کتابش اخلاقی، کتاب عرفانی هم داره ایشون، نویسندهش خودش آدم بزرگیه. اخلاق اینه، 40 حدیث عرفانه که ظاهرش انگار اخلاقیه، 40 حدیث امام. عرفان اصلا مسئلهش حرکت در عوالمه، نه تو عالم ماده موندن و مهذب شدن.
مثلا میشه دست و عملش مثلا یه مثال بزنید عرفان چجوریه؟ مثلا آخه مگه عرفان عملی نیست؟
باید
تو عمل
بیاد، تو عمله. ولی این که تو عمله، یه بار شما این کار رو میکنی، مجاهده میکنی 40 روز برای غیبت نکردن و دروغ نگفتن. تو عرفان مجاهده میکنی 40 روز میرسی به عالم مثال مثلا، که دیگه اصلا غیبت و اینا کلا اصلا مسئلهش منتفی میشه کامل از ریشه. اون اخلاق مشترک لفظیه. آیه شاهبادی که متوغل در عرفان هستن، عارفه، بله عارف عرفان. خب نکته دیگه ای هست، کتاب عرفانی برید از اونایی که اهل عرفان هستن بپرسید. اون چیزی که امام و آقا فرمودن، کتب مرحوم ملکی تبریزی و کتاب‌های خود امام، خیلی اینا عالیه. هیچ هپروتی توش نه، ایشون کار علمی باش، علمی، هیچ هپروتی توی کتابا نیست، مالی خولیا آدم نمیگیره، تنظیم همه چیش با هم دیگه، واقعیه، شرعیه. بله دیگه، نه همه اینا، انسان باید عبد خدا باشه که خدا استادو برسونه. بله الان شما هیچ وقت نمیتونید یه دفعه یه دستور عمل بردارید بدید من 40 روز این کارو میکنم، حق نداره کسی. اما میتونم 40 روز گناه نکنم، میتونم این تصمیم که میشه گرفت که اینکه هیچ، نه تنها حق داریم بلکه واجبه برامون، تصمیم قطعی بگیره انسان که جز به خدا توجه نکنه. درست میشه همش شما؟ خب چرا؟ بله ظاهرش انگار بحث اخلاقیه، ببین در مورد حسد، غیبت، ریاست، طول عمل، حب دنیاست. خب اما امام اونجا هم در حدیث اول هم یه تتمه‌ای که داره رسائل لقاء الله هم داره خود امام، و در کل احادیث مفصل بحث میکنه که اصلا مقصد چیه. و ولی کتاب اصلی عرفانی امام مصباح الهدایه است، مصباح الهدایه الى الخلافه والولایه. خب نکته دیگه ای هست؟
آسو نم این سوال جواب دادیم فکر کنم.
بفهمید، روش کنم، بفهمید.
این که ما تا چه حد و تا چه حدی برسیم میتونیم توی علوم انسانی
همین الان میتونیم
نقد و نهام
تولید.
بله
توی پروسه تولید همین الان میتونید شریک باشید. پروسه، ببینید این تولیده یه بخشش گفتمان سازیه، یعنی بیدار کردن حوزه و دانشگاه از خواب. این نیازی نیست آدم مجتهد باشه. بله گفتمان سازی خیلی مهمه در تولید علوم انسانی. ببین شما چقدر انسان فاضل مجتهد در حوزه دارید که تا حالا از 10 فرسخی علوم انسانی هم عبور نکرده. اگر گفتمان سازی وسیع بشه و واقعی بدون دعوا به او آدم نشون داده بشه که اسلام در خطره، او میتونه بیاد پای کار. این خیلی کار بزرگیه. و تو دانشگاه این کی به وجود میاد؟ زمانی که یه دفعه طلبه فاضل ببینه که هر جای دانشجو میبینه مطالبهش علوم انسانیه. این نشده الان.
بله
خب
ببخشید، مثلا مجموعه هستن توی حوزه نقطه‌های مختلف
میشه و شروع
کرده
باشن
مثلا
به شما لینک
بشیم.
بله خب مجموعه معروف هستن دیگه، مجموعه خدای مصباح هست، مجموعه مؤسس
امام
بله هستن، مجموعه آیه عراقی هست، مجموعه های آیه
خب
اینا
که
مثلا
مجموعه هستن، کسی ولی این محقق نمیشه تا این که از بچه دانشگاه های علوم انسانی و دانشگاه های با حوزه‌ای بیان معارفشون رو یک سانسازی بکنن، یعنی نه دانشگاه های ما یک ریال حوزه‌ایان ما قبول دارن که از همهاشون دیگه بشن، نه حوزه‌ای ما رو قبول دارن، نه تاگه
این همون بخشی از گفتمان سازی است. یعنی شما باید نشون بدید که این کار لازمه، وقتی که او طلبه فهمید لازمه ناگزیره به آثار دانشگاه یا حرفش مراجعه کنه که بابا چی میگی حداقل بخوام نقدش کنم.
مثلا شما خودتون هم حتی مثلا تا ما یه مرحله از دانشگاه میذارید ولش
کنید، مثلا بذارید کنار دانشگاه. نه ببینید، نه دو تا بحثه، نه دقت بفرمایید، من شما اشاره کردی به تفسیر، شما اشاره کردی به تفسیر قرآن اونجا، من خواستم اونو مقایسه نکنید یه وقت باعث ناامیدیتون از ادامه کار بشه. گفتید آخه اینو ما چهار ترم خوندیم فلان، میخواستم که یه وقت بست ناامیدی به وجود نیاد، این یه نکته برای شما بود. ثانیا در عرضم اینه، در دانشگاه و بعد بحث ما ظرفیت سازی علوم اسلامیه، این اتفاق میتونه، ما الان خیلی از بحثی که ناظر به قبل دانشگاه داریم میکنیم، اصلا شما دانشگاهید، منم قبل از اینکه طلبه باشم دانشجو بودم، یعنی یه چیزی نیست که از یه کره مریخی ما همدیگر پیدا نکردیم. اون دو تا قطبی که مخالفن یه بخش خیلی سنتی از حوزه و یه بخش خیلی مدرن از دانشگاه، اینان که به هم نگاه نمی‌کنن. ما اونجایی هم که به هم نگاه می‌کنیم کمک نمی‌کنیم همدیگر. ببینید مشکل اون آقایی نیست که ضد اسلام توی دانشگاه، مشکل اون آقایی که ادعای تولید علوم انسانی داره ولی یه دور تا حالا درست با علامه طباطبایی نتونسته مشهور باشه. اون که امکانات علوم انسانی دستشه، میتونه کار کنه، میتونه جلو بیاره این بحثا رو، ما حتی در این حد نتونستیم همدیگه رو بشناسیم. و دانشجوهای حزب الله نسبت طلاب و طلبه‌ای که میره شروع میکنه به تحصیل باید بدونه که مطالبه‌ای که از اون خیلی سنگینه، که وقتی پایان پایه دهش شد قبل از درس خارج باید آماده باشه، باید آماده باشه از تمام معارف اصیل اسلامی تو همه دانشگاه کشور دفاع کنه، وگرنه به درد نمیخوره. شما بگید بعد بتونه اینا هم دفاع بکنه، کی بعد به وجود بیاره اینا؟ ولی وظیفه اصلیش مال حوزه است، ولی فرض کنید که بخشش خوابن، شما این وسط قرار گرفتید، من قرار گرفتم، چون خیلی از طلابم خیلی دغدغه دارن تو این قضیه، جدی دارن کار میکنن، لذا این اتفاقه اگه بیفته امروز ما خیلی بهتر از 10 سال پیش ماست، 10 سال پیش ما خیلی بهتر از 10 سال قبل ما بود، 20 سال پیش اصلا از این حرفا نبود، 10 سال پیش واقعا از این اینا هم عاقل وجود آوردا، ولی سرعتمون خیلی کمه. بله سوال دیگری؟
خب
امتحانتون کیه؟ امتحانتون کیه؟
بعد از ظهر
بعد یه امتحان دیگه هم هست که چیه؟